أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 40 جلسه قطره از دریای معارف رضوی. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم جلساتی رو به نام و یاد امام هشتم سلام الله علیه برگزار بکنیم. امیدواریم که خودشون در این جلسات برای ما برکت در دنیا و انشالله سعادت در آخرت رو رقم بزنن. دو جلسه قبل بخشی از گفتگوی امام علیه السلام رو با بزرگان ادیان دیگر بخشش رو خواندیم. جلسه پیش به پرسش و پاسخهایی گذشت و نتونستیم از روی متن چیزی رو پیش به. بنابراین این جلسه بدون رفتن به حاشیه مقداری از اون گفتگوها رو میخوانیم و بعد انشالله نکته هاش رو با همدیگه مرور میکنیم. اگر من اشتباه نکنم طبق یادداشتی که دارم ما 45 نکته رضوی عرض کردیم. حالا اگر یه وقت شماره هاش اگر جلو باشه دیگه اونو باید بعدن با جزوات یا فایل های صوتی تطبیق بدیم. رسیدیم به اینجا که وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو کردن به رأس الجالوت و فرمودند ای یهودی، روی با من کن به حق ده معجزه‌ای که بر موسی بن عمران نازل شد. پس دارن قسمش میدن به این که به یه عبارتی دارن یه اطلاعاتی هم میدن دیگه. اون ده معجزه‌ای که بر موسی بن عمران نازل شد آیا یافته ای در تورات خبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امت او را که نوشته شد؟ بعد حضرت شروع میکنن یه تیکه از تورات خواندن. پس ما همین جوری اگر فقط با استدلالای حضرت پیش بریم، یعنی حضرت راجع به دین اسلام با مسیحی صحبت کردن، حالا دارن استنادات به تورات میکنن با یهودی صحبت میکنن، قاعدتا باید اگر ما یک یهودی مخاطبمون باشه قاعدتا باید با استدلالای حضرت پیش بیاد. حالا ما یه چند کلامشو میگیم ببینیم چجوریه. حضرت میگن که یه همچین مطلبی در تورات آمده، هرگاه آمد امت اخیره. یه جا ترجمه کرده بود دیدم نوشته امت آخر. اتباع و راکب البعیر، تابعان راکب بعیر، شتر سوار، که تسبیح میکنن پروردگار را از روی جد به تسبیح جدید در عبادت خانه های تازه. یعنی تسبیحشون با تسبیح شما یهودیا یا مسیحیا متفاوته، خیلی هم در تسبیحشون جدی هن، عبادت خانه های تازه هم دارن مساجد. پس باید پناه جویند بنی اسرائیل به سوی ایشان و به سوی ملک ایشان تا مطمئن شود دلهای ایشان. پس به درستی که در دست ایشان از شمشیرهایی که به آن شمشیرها از امتهای گمراه در اطراف زمین انتقام کشند. ای یهودی، آیا این در تورات نوشته است یا نه؟ یه همچین اشاره به این که یه همچین کسی با این مختصات میاد اشاره شده یا نه؟ رسول جالوت گفت بلی، ما چنین یافتیم. پس از آن به جالسلیخ فرمود ای نصرانی، چگونه است علم تو به کتاب شعبا؟ گفت میدانم آن را حرف به حرف. فرمود به جاسلیق و رأس الجالوت، آیا میدانید این از کلام اوست؟ پس استناد دوم حضرت به کتابی به نام کتاب شعبا که حالا مورد آشنایی اون نصرانی. ای قوم، من دیدم صورت راکب حمار را در حالتی که لباس نور پوشیده بود و دیدم راکب بعیر را که روشنایی او مثل روشنایی ماه بود. گفتن راسته، شعبا چنین گفته. حضرت رضا فرمودن میدونید در انجیل قول حضرت عیسی را که فرمود من به سوی پروردگار شما و پروردگار خود خواهم رفت و فارقلیتا یعنی پیامبر می آید و اوست کسی که گواهی دهد بر من به حق، چنانچه من برای او گواهی دهم، و اوست کسی که تفسیر کند از برای شما هر چیزی را، و اوست کسی که ظاهر کند فضیحتها و رسوایی های امت را، و اوست کسی که می شکند ستون کفر را. خب این چیزی که الان یاد بگیریم و شاید مثلا به گوشمون خورده بوده، اسمیست که وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در انجیل ذکر شده تحت عنوان فارقلیتا با تای دسته دار. یه توضیحی براتون بدم از این تعبیر از کتاب دیگری. نوشته که مرحوم آقای شعرانی در کتاب اثبات النبوه صفحه 241 گفته است باید دانست که حضرت مسیح علیه السلام بشارت به آمدن فارقلیت داد و این لغت یونانی و در اصل پرکلیتوس است، پرکلیتوس که چون معربش کردن فارقلیت شد. پرکلیتوس فارقلیت. پرکلیتوس یعنی کسی که نام او بر سر زبانها باشد و همه کس او را ستایش کند و معنی احمد نیز همین است صلی الله علیه و آله و سلم. و نزد این بنده مؤلف مرحوم شعرانی کتاب لغت یونانی است به انگلیسی. آن را به آشنایان زبان انگلیسی نشان دادم، گفتن پرکلیتوس را به همین معنی ترجمه کرد. حتی معنی تفصیلی که در کلمه احمد صلی الله علیه و سلم هست یعنی ستوده تر و در کلمه محمد نیست صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه پرکلیتوس یونانی نیست فهمیده می شود. و این کتاب لغت تبع انگلستان است و نصارا امروز به جای این کلمه در ترجمه های انجیل تسلی دهنده می آورند. پس معنایی که باید ازش بیارن با معنایی که الان میارن فرق میکنه. حالا چرا؟ و خوانندگان هر جا این کلمه را دیدن بدانن در اصل انجیل به جای کلمه فارقلیت این کلمه به کار رفته و کلمه را پرکلیتوس به فتح پا و را میخوانند. گویند اگر به کسر این دو حرف بوده به معنی احمد بود، چون به فتح هست به معنی تسلی دهنده است. یعنی کسره رو فتح میخوانند، معناش هم تغییر میدن، میگن حرف شما درسته اگر اینجوری خونده میشد. یعنی تعبیر رو تغییر میدن. حالا چی بگیم که یه عملیاتی خلاصه یه کاری کردن میگه. بعقیده مترجمه اول صحیح است. در قرآن هم سوره صف آیه 6 فرموده و مبشرم بلرسول یعتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و سلم. خود قرآن هم گفته از قول حضرت مسیح سلام الله علیه که من به شما وعده میدهم احمد را. احمد در انجیل اصلی چه خوانده میشود؟ پرکلیتوس. وقتی معرب میشه یعنی عربی میشه، میشه فارقلیت. اونا چی کار کردن؟ کسره رو فتح کردن، معناش دقیقا گفتن این اونی نیست که شما ها میگین. روشن شد؟ الان اگه بخوای بگی چه جوری میگی تو دو خط؟ آها احمد یعنی چی؟ احمد یعنی چی؟ ستوده شده. خب قرآن میگه حضرت مسیح به فردی بشارت میدهد که معنای نامش ستوده شده است. خب اون تعبیر توی انجیل آمده، ولی چیکارش کردن؟ کسره رو، یعنی ای رو ار کردن، گفتن این یه معنای دیگه میده، این اون نیست. چه معنایی میده؟ تسلا دهنده. میگن این اون تسلا دهنده. خیلی آبکی هم یه کارایی میکنن که حضرت رضا علیه السلام فرمودن این نصرانی، آیا میدانی در انجیل قول عیسی را؟ اینو عرض کردم ببخشید. پس جاسلیق گفت ذکر نکردی چیزی را در انجیل مگر آن که ما اقرار داریم به آن. آن جناب فرمود این در انجیل هست؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن ای جاسلیق، آیا خبر نمی دهی مرا از انجیل اول هنگامی که مفقود و گم گردید؟ آن را نزد کی یافتید و کی گذاشت برای شما این انجیل را؟ جاسلیق گفت ما انجیل را مفقود نکردیم. یک روز بعد از در واقع به ذهن اونا کشته شدن حضرت مسیح، تازه اونو بیرون آوردیم توسط یوحنا و متا. اینکه انجیل رو عرض کردم، حضرت توضیح میدن که چجوریه. حضرت فرمودن چقدر کم از معرفت تو به احوال انجیل، چقدر کم از معرفت تو به احوال انجیل و علمای انجیل. اگر چنان باشد که تو گمان میکنی، چرا اختلاف کردید در انجیل و این اختلاف در انجیل واقع شد؟ اگه اینجوری که یک روز بعد از صعود حضرت مسیح انجیل خیلی تر و تازه پیدا شد، پس چرا این همه اختلاف دارین توش؟ پس اگر این در عهد اول باقی بود و انجیل اول بود، در آن اختلاف نمیشد، لکن من علم این را به تو یاد میدم. بعد حضرت توضیح دادن که بدان وقتی که انجیل مفقود شد، نصارا جمع شدن پیش بزرگانشون و علماشون، گفتن ما انجیل نداریم، شما یه فکری با حال ما بکنید. اینا هم اومدن گفتن خیلی خوب، ما هم شروع میکنیم انجیل رو خواندن، در واقع انجیل را بازسازی میکنیم. پس چهار نفر انجیل را ساختن مجددن، یکی علوقا، یکی مرقابوس، یکی یوحنا، یکی متا. اینا هم شاگردای حضرت مسیح بودن که این در واقع انجیل رو ساخت. جاسلی خیلی تشکر کرد و گفت خیلی ممنون و من اینا رو نمیدونستم. و حضرت فرمودن شهادت اینها نزد تو چگونه است؟ گفت جایز و مسموع است. اینا علمای انجیلن، هر چه شهادت دهند حق است. دقت کنید در نحوه مناظره حضرت. حضرت اول ازش قول گرفتن، خب آقا اینو قبول داری یا نداری؟ آره قول قبول دارم. بعد که گفتن حضرت ازشون اقرار گرفت که قبول داریم، حضرت حرفهای متناقض اینا رو چند تاشو بیان کردن. حالا من دیگه اونا رو الان نمیخوام بخونم. بیان کرد گفت خب به نظرت چیه؟ که آخرین جملهش این بود، گفتش که ای عالم مسلمانان، دوست می‌دارم که مرا عفو فرمایی از این امر علما. یعنی منو دیگه بیش از این به چالش نکش. من فکر می‌کردم اینا چهارتاشون دارن درست میگن، حالا چهار تا حرف متناقض تو ازشون گفتی، دیگه بیش از این ما رو اذیت نکن. جاسلی گفت سوال کند از تو غیر از من، به حق حضرت مسیح گمان نمی کنم که در علمای مسلمان مانند تو باشد. اگه کسی غیر از شما از من سوال پرسه، فکر نمی کنم بتونه منو اینجوری گیر بندازه، ولی خب من گیر افتادم. پس رو کرد حضرت امام رضا علیه السلام به رأس الجالوت، فرمود تو از من سوال میکنی یا من از تو سوال کنم؟ گفت من سوال میکنم. و از تو دلیلی نمیپذیرم مگر اینکه از تورات یا انجیل باشد. تو این کتابی که من دارم ازش میخونم زبورم ذکر شده، ولی احتمالاً غلط در نگارش باشه، اونا به تورات و انجیل اکتفا کرده بود، یا چیزی باشد که در صحف ابراهیم و موسی باشد. حضرت فرمودن قبول نکن از من اگر چیزی گفتم که در انجیل و تورات نبود. گفت از کجا ثابت میکنید نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم رو؟ از کتابهای ما. حضرت فرمودن ای یهودی، آیا میدانی موسی وصیت نمود با بنی اسرائیل و فرمود به ایشان که به زودی بیاید بر شما پیغمبری از اخوان و برادران شما؟ تصدیق کنید او را و کلام او را بشنوید. میگه حضرت موسی علی نبی و علیه السلام چنین دستور رو دادن. گفت بله ما رد نمیکنیم. رسول جلال گفت بله پذیرفتیم. حضرت فرمودن آیا از برادران بنی اسرائیل پیغمبری هست غیر از پیامبر اسلام؟ حضرت گفت نه. حضرت گفتن آیا این نزد شما صحیح نیست؟ پس یه وعده ای داده شده، مشخصاتی هم ذکر شده راجع به این که از چه گروه و چه دسته است. آیا غیر از خاتم الانبیا کسی چنین ادعایی را کرده؟ گفت نه. بودن خب کیه؟ پس یه وعده ای داده شده که تو میگی اون وعده حقه. کسی هم غیر از خاتم الانبیا چنین ادعایی نکرده؟ پس خواهدتن اون میشود دیگه. عرض کرد بلی صحیح هست، ولیکن من دوست میدارم که تصحیح کنی نبوت پیامبر را از تورات. حالا حضرت از انجیل فرمودن، گفت از تورات بود. حضرت فرمودن آیا انکار میکنی که در تورات این سخن آمده؟ تعبیر رو از تورات حضرت خوندن، جا النور من جبل طور سینا، یه نوری میاد از سمت کوه سینا، و ازا علنا من جبل سعیر. این تعابیر شما رو یاد کدوم متن میندازه؟
دعای
سما. و سعلن علینا من جبل فاران. حضرت گفتن یه همچین جمله‌ای در تورات هست، یه نور از کوه سینا میاد، یکی از سعیر میاد، یکی از فاران. رسول جلال گفت من تفسیرش رو نمیدونم ولی اینو تایید میکنم. حضرت گفتن اونی که از کوه سینا میاد حضرت موساست، اونی که از سعیر میاد حضرت عیساست که در کوه با خدای متعال سخن گفته. کوه فاران هم منطقه است نزدیک مکه معظمه، و شعیای پیغمبر گفت بنابر قول تو و اصحاب تو در تورات که من دیدم دو سواری که روشن شده بود برای ایشان زمین، یکی از ایشان سوار بر حمار بود، دیگری سوار بر شتر. راکب حمار کیه؟ رسول جالوت هم اتفاقا مثل شما گفت نمیدونیم. حضرت فهمیدن راکب حمار عیساست و اون شتر سوار پیامبر است، که دوباره حضرت اشاره کردن به حقوق پیغمبر و نقل قول دیگری از او. ما پس تا نقل قول امام رضا علیه السلام راجع به حقوق پیغمبر از مناظره حضرت رو تا اینجا با هم خواندیم. خب اگر طبق شماره هایی که زده باشیم 45 نکته، آقا شما شماره زده بودیم؟ شما جز پیش نبودیم. اگر طبق شماره‌ای که زدیم 45 نکته رضوی گفته باشیم، تا میانه های مناظره حضرت با اینها رسیدیم که بعدش دیگه وارد ماجرای شهادت حضرت میشه که نکته هایی هم اونجا داره. بله؟ بله ما جلسه پیش نرفتیم، ولی یه نکته اضافه کردیم، فقط یه نکته گفتیم و الا تو بحث و در واقع مباحثات بودیم. رسیدیم به قسمت حقوق پیغمبر در مناظره حضرت امام رضا علیه السلام. اگر از کتاب منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی چاپی که تحقیق آقای ناصر باقری انتشارات دلیل ما بخوام بگم، تقریبا تا پایان صفحه 1697 از جلد سوم باب 10، اگر از کتاب عیون اخبار الرضا سلام الله علیه ترجمه آقای غفاری و آقای مستفید بخوام بگم، تا بله تا پایان صفحه 332 باب 12 از جلد اول. خب یه صلوات تقدیم از رضا سلام الله علیه بکنید بریم گام بعدی.
اللهم
صل علی
محمد و
در شرح روایتی که از حضرت رضا علیه السلام با هم مرور می‌کردیم و شاید تفاوتش هم با جلساتی که در واقع یک موضوع خاص مثل امامت مثل نبوت پیش گرفته میشه و چندین جلسه راجع بهش صحبت میشه داشت، در همین تنوعی بود که فرمایشات حضرت رضا علیه السلام داشت و ما به بهانه‌های مختلف از فرمایش حضرت استفاده‌هایی می‌کردیم. قسمت 19 هم رو دو جلسه قبل با هم مرور کردیم که خیلی مطالب مهم و جالبی راجع به محبت اهل بیت علیهم السلام داشت. سلام علیکم. با اجازه شما من قسمت 20 هم رو میگم، ولی آمادگی اینو داشته باشین که از قسمت 19 هم یه سوالاتی بپرسیم و توضیحاتی رو از شما بشنویم چون قسمت مهم میبود. قسمت 20 از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت فرمودن و بر الوالدین و انکانا مشرکین، نیکی به والدین حتی اگر مشرک باشن، فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر تو را امر به بدی یا شرکی یا گناهی کردن لازم نیه اطاعتشون کنی، ولی در دنیا با اونها معروف عمل کن، نیکو عمل کن. لأن الله یقول اشکر لی و لوالدیک الی المسیر، بازگشتتون به سمت منه، هم از من خدا شاکر باشید هم از والدینتون. و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر شما را امر کردن نسبت به یه چیزی که خلاف دستور خداست خب شما اطاعت نکن. قال امیر المؤمن علیه السلام ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن امروهم بمعصیت الله فعطاؤهم، ظاهرا حضرت راجب عده ای از اهل کتاب میگن به زم و به تعبیر مترجم اینجا میگه که حضرت فرمودن که هر کس در واقع اون گروه بر خلاف دستور خدا اطاعت میکردن، نه نماز بخوندن نه روزه میگرفتن، اطاعت چه کسانی رو میکردن؟ بزرگانشون رو، حالا یا بزرگانشون والدینشون هستن یا عمراشون هستن. ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من اطاع مخلوقا فی غیر طاعت الله جل و عز فقط کفر و اتخذ اله من دون الله، هر کس کسی را غیر از خدای متعال اطاعت کنه کافر است و اتخذ اله من دون الله. این تعابیری که حضرت فرمود. خب نکته یک در ذیل این بحث این است که شما پاسخ لطف میکنید، حضرت فرمودن هر کس غیر از خدا را اطاعت کند، قول رسول خدا هم هست، خود شما شیعیان هم همینو گفتید در کتاباتون، فقط کفر. خب شما ها مگر حجت های الهی رو اطاعت نمی کنید؟ یا یه خورده جلوتر بیان، مگه شما ها علمای از شیعیان رو اطاعت نمی کنید؟ پس طبق این فرمایش حضرت رسول فقط کفر و اتخذ اله من دون الله. پاسخ مرحمت بفرمایید. ایراد آقای مهندس شما بگیم.
روایت اومده که غیر از خدا رو نباید اطاعت کرد، شیعیان رسول و امام و
البته تعبیر شما رو درست کنم، من اطاع مخلوقا فی غیر طاعت الله، هر کس مخلوقی را در غیر طاعت خدا اطاعت کند کافر شده. خب پاسخ بدیم ببینیم سوال روشنه؟ چیه سوال؟ نه نمیان کافر کی، میگم یک پیرو به مکتب خلفایی میاد اینجا میگه آقا من یه حدیثی پیدا کردم از شماها از قول پیغمبر خودتون نقل کردید که اگر کسی در غیر طاعت خدا کسی را اطاعت کنه این کافر شده، به استناد این شماها کافری. بحث محبته پس یه حدیث پیغمبر غلطه؟
دستوری داده بشه غیر از دستور خدا، یک رو اون که بعد بهشون بگه خیلی خوب ما رسول و امام پیروی نمی کنم، حالا طاعت خدا رو کجا بفهمیم؟ تو بگو چی خدا رو اطاعت کن. سه آقای سگلان خیلی کلمه من دون الله مانوف میدن کل در یعنی تو بحث توسل تو بحث از کنم که اطاعت اهل بیت و اینا، این من دون الله یعنی یکیه که کون دستگ رو میدازه جدایه اون چیزی که خدا دستور داده، اونی که صراحت قرآن دستور خداست، یعنی اصلا میخواید اطاعت کنید باید اینو اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول دیگه خدا خدا وقتی میگه اطاعت کنید ما داریم تبعیت میکنیم اطاعت میکنیم خدا رو به واسطه اطاعت رسول، یعنی ما اتفاقا ما داریم اطاعت میکنیم، نه اینکه شما خود بخواید اطاعت کنید بسم الله چون میخواید اطاعت کنید، دستور از کجا دارید که میخواید اطاعت کنید؟ یعنی غیر از این منابعی که به وحی وصله شما کجا میفهمید خدا اصلا چی میخواد از شما؟ میتونی سه چهار تا فکر کنم؟
خیلی خوب، خیلی خوب. تو جنبندیاتون اینو خوب توجه کردین دیگه. ببینید اول به متن روایت که نگاه میکنیم حضرت میفهمن فی غیر طاعت الله، هر چیزی که شد غیر طاعت خدا، پس اگر هر کسی دستور به غیر اطاعت خدا بدهد بر، یعنی یه چیزی بگه خلاف آن چیزی که خدا دستور داده، یا بهتر بگیم چیزی که خدا اجازه داده، خدا اجازه میدهد که شما مثلا فرض کنید الان برید آب میل کنید، اجازه داده، شما آب خوردن تو که خلاف دستور خدا نیست، اجازه داده، ولی گفت الان ماه مبارکه نخورید، حالا اگر کسی به شما بگه الان برو آب بخور این خلاف دستور خداست، این توجه خوبی بود که خودتونم فرمودید. نکته دومش همین بحث قرآنیه که خدای متعال به شکل‌های مختلف در قرآن متذکر شده است که ما آتاکم الرسول فخذوه، و یا اطاعت خدا در آیه اولوالامر به شکل طولی رسیده به اطاعت نبی خدا و اطاعت ولی خدا، پس این نشان میدهد که ما با شواهد قرآنی که قابل جمع و روایت هم هست میتوانیم بگیم اطاعت رسول خدا و حجت معصوم خدا این اطاعت خداست در هر زمینه ای باشه. و نکته بعدی که حالا اضافه فرمودن همین که تکمله همین قسمته که در همه جای قرآن بحث این که شما اگر اطاعتی بکنید که خدا امضا کرده میشه اطاعت خدا، حتی اگر از پدر غیر معصوم باشه. پدر غیر معصوم اگر من غیر اطاعت الله دستوری داد نباید اطاعت بشه، ولی اگر پدر معصوم نیست ولی دستوری داد که خدا به طور عمومی امضا کرده باید اطاعت بشه. مثلا من دیشب به سید مشتبه گفتم جورابای منو بک، حالا او در مقام اطاعت شاید به اون معنا نباشه ولی با زحمت فراوان و بچه خورد زمین آخر جورابای من در بود. حالا دلتون به حال اون نسوزه، من میخواستم اون عجب ببره از خدمت پدرش، ولی حالا تلاش کرده اینو خدا امضا کرده دیگه، امضا کرده میگه اطاعت پدر خارج از دستور خدا نیست. نه خدا دستور نداده جوراب بابا تو در بیار. آهان در غیر طاعت الله اگه باشه گفته نه، در غیر طاعت الله نباشه امضای کلی شده باشه، امضای کلی شده باشه میشه اطاعت الله. خانوما تکمله ای دارن؟ ایرادی به صحبت های ما دارن؟ بیدارن؟ خب همین که بیدارن خود میام سراغ چند تا روایت در ذیل این بحث. پس این روایت را یک نکته ای در پاسخ به قسمت پایانی حدیث عرض کردیم و ذهنمون نسبت بهش منظم کرد. میایم فعلا توی بر والدین و عدم بر والدین یه چند تا روایت بگیم تکمیل بشه. این روایت ها رو از دو جهت شاید خوبه که توجه کنیم. خب حالا خودمون که شرمنده پدر مادرامون بودیم و هستیم او یه حرف، ولی گاهی اوقات هم اینا رو باید بشنویم در آموختن به بچه ها و با همین تیپ مثالی که من زدم. در یک کتابیست به نام از چشم فرزند، نویسندگان این کتاب میگن پدر ما حتی وقتی میخواست کار ساده ای انجام بده هیچ امر و نهی به ما نمیکرد. و بعد این در بخشی از جامعه متداوله، یعنی یه عده ای از پدران خوب یا مادران خوب به بچه هاشون امر و نهی نمی کنن. وقتی میگیم چرا امر و نهی نمی کنید دو تا دلیل دارن. یه دلیلشون اینه که مثلا از رو ترحم و محبت و اینا امر و نهی نمی کنن. دلیل دیگه شون چیه؟ معمولا میگن نگرانیم که ما امر و نهی کنیم بچه‌مون گوش نده و مورد سخط خدا واقع بشه. از این منظر یه عده مقیدن که امر و نهی به فرزندشون نمی کن. حالا اینجا من یه منظر دیگری را بر شما تعریف میکنم، حالا شما میتونید هر کدوم اینا رو انتخاب کنید. بالاخره اون کسی که این کتاب راجبش نوشتن و فرزندانش و آدمای دیگه، اینا هم آدمای خوبی بودن، از ما حتما خیلی بهتر بودن. اما یه منظر دیگه شم اینه که من به فرزندانم بیاموزم که در اطاعت والدین و نیکی به اونها خدا خیری رو قرار میده که من به این حساب است که تو را مخاطب قرار میدم که تو این کار را انجام بدی. یعنی میتونم خودم بلندشم قاشقو بردارم میگم امیرعلی جان میشه اون قاشقو بدی؟ تو با دادن این قاشق مشمول رحمتی از خدای متعال میشوی که اگر این قاشقو ندی اون رحمت شامل حالت نمیشه، پس من دوست دارم تو مشمول این رحمت بشوی. حالا هر کسی به فراخور زندگی خودش، حالا بعضیشون مثال نمیزنم چون ممکنه مثلا میگین عجب باباییه این، ولی یه کارایی رو من برای بچه‌ها میگم این کار بکن این کار بکن، البته تلاش کردن اون مفهوم هم منتقل کنن و اونها هم الحمدلله اینو پیامو دریافت کردن، یعنی میداند که من از روی تنبلی خودم یا از اینکه بخوام او رو اذیت کنم اینو بهش نمیگم، یا مثلا مادرش وایستده میگم تو اینو بده، منظورم اینه که تو خیلی بهت برسه، چون او اگر این کارو بکنه مثلا ممکنه اطاعت شوهر اجر داشته باشه ولی اطاعت پدر و مادر یه جایگاه ویژه‌ای داره. برعکسش هم همینطور، مادری اگر شوهرش وایستده به فرزندش بگه، خب به شوهرش که میگه، شوهرش به خاطر این رحمتی که نسبت به عیالاتش داره خدا شامل مرحمتی میکنه او رو، ولی اگر به فرزندش بگه ممکنه البته اگه اون ادبیات قبلی حاصل بشه. پس این روایات رو داریم از این منظر میگیم که غیر از این که خودمون متذکر به وظایف نسبت والدین هستیم، نسبت به نوع برخورد و تربیت هم همینطور. حالا اگه یه نفری الان فرزندش بزرگ شده بود یا فرزند در دسترس نداشت، این تعلیمی است که میشود به دیگران منتقل کرد. روایت اول، آقا امیرزاده تکمله ای چیزی شما در این قسمت اول داشتیم برای
تکملهش باشید اینا رو بود اینجا.
خب دیگه باید در جلسه منظم باشین، بالاخره یه تیکش اون روز به دردش میخوره یه روز آره از دستش خیلی. حضرت ابی جعفر سلام الله علیه میفرمان ان ابی نظر الى رجل و معه ابنه یمشی، پدرم نگاه کردن دیدن یه مردی داره میاد و یه پسر بچهش هم داره باهاش میاد، ول ابنو متکئ علی ذراع الاب، بچه تکیه داده بود به شانه پدرش. قال فما کلمه ابی مقتن له، به خاطر زشتی این کارش پدرم دیگه باهاش صحبت نکردن حتی فارغ دنیا، تا از دنیا رفتن. چی فهم بودیم؟ عجب، به پدرش تکیه داده رد شده. روایت دیگر، قال للامام زین العابدین علیه السلام انت ابر الناس، شما بهترین و نیکوکارترین مردم هستید. ولا نراک تواکل و امک، ولی ما ندیدیم شما با مادرتون هم سفره بشید. قال اخاف ان امد یدی الى شیء، من میترسم دستم رو دراز کنم به سوی یه چیزی در سفره. و قد سبقت عیناه علی، چشم مادرم قبل از این که من اون رو ببینم و بخوام بردارم به او باشه. فاکون قد عققتها، و اینگونه موجب آزار مادرم بشم، به این جهت با مادرم هم سفره نمیشه. اینم یک روایتیست. حالا لااقلش اینه که اگر هم سفره میشویم یه خورده باید بعضی موقعا دست دست کنیم یا یه خورده صبر کنیم. حالا مثلا گوشت خورشت نمیدونم، ممکنه پدر بخواد گوش برداره، بخواد این تیکشو برداره. حتی پدر مادرها خیلی مهربونه. چیه؟ آره، ولی داره جایگاه ادب رو میگه دیگه، خیلی فوق العاده است. ان علی بن ابی طالب سلام الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احزن والدی، هر کسی که والدینشو محزون کنه، فقد عقهما، از کلمه آق و عقه استفاده کردن ها، یعنی همون کلمه ای که ما رو در روایات مختلفی ازش میترسونن، سبب آزار آنها شده، یعنی مستحق عقوق والدین شده. من چند رو پیش داشتم فکر میکردم مثلا این ماجرا رو اگه مثلا برای مادرم تعریف کنم ایشون ناراحت میشه. حالا اینجور جاها که آدم خیلی هم اشتیاق داره یه مطلبی رو تعریف کنه، حالا فرض کنین یه خانومی هم داشته باشه اگر خدای نکرده دور از جمع ما و همه دوستان امیرالمومنین، که اینقدر پیگیری کنه مخ شوهره رو بزنه که مثلا اینو بگو حتما به مامانت، بگو اون روز غذا رو جلو ما نذاشتن، بگو اینجوری کردن، بگو به بابات، بگو بذار متوجه بشن، این تحریک کنه، هی به یه معنایی شوهرشو جهنمی کنه. یا بهتر بگم مستحق جهنم کنه، چون مستاق آق میشه دیگه. یا از اون طرف هم مثلا آدم یه جمله ای رو بگه که مثلا این فرد بره به پدر مادرش اعتراض کنه، مثلا بگه بابا جان مثلا توی جهازی که به من دادی، مثلا این قابی که دادی یا این صندلی که دادی یا این حیوانی که دادی، مثلا حالا حیوان که ایشالله نهیدن، ولی مثلا این جغول بغولی که دادی، این باعث شده که شوهر من مثلا به من دو تیکه بندازه، بعد پدره رو ناراحت کنه با این تعبیرش، مشمول عاقد والده بشه. اگه یادتون باشه یه بار خیلی قدیم، حالا اونایی که تو جلسات قدیم بوده ان، این بحث رو یه بار گفتیم که گاهی اوقات ما خودمون جهنمی نمیشیم ولی ما رو جهنمی میکنن. یعنی این یکی از اون مصادیق، مستحق میشویم برای جهنم رفتن. یکی از راهاش زنها یا شوهرانی هستن که به همسراشون فشار میارن که این حرف برو به بابات بگو، نه مخصوصا به مامانت بگو، جلو منم بگو، جلو منم بگو. به یه تعبیری، حالا ایشالله این ادبیاتو اصلا ماها نشنیدیم، ولی مثلا میخواد بگی یه جوری بگو که همچین من له شدنشو ببینم جگرم خنک شه. مادر از عروسش دلگیر بشه، از یه مؤمنی دلگیر شده، ببخشید یه مؤمنی دلگیر شده، یه آسیب داره برای زندگیت، ولی از بچهش دلگیر بشه این آسیبه خیلی متفاوته. بعد خانم‌ها یه سوالی میپرسن، حالا چون الحمدلله جلسه همون جوریه که زوجین با هم تشریف میارند و حالا خانم‌ها هم هستن، اینم خانم‌ها اگر ما برداشت غلطی داریم اصلاح کنن. و اون اینه که خانم‌ها میگن نباید یعنی یه جوری مثلا این به مادرش اینو حالی کنه تا من بتوانم در زندگی مشترکم یک استقلالی داشته باشم. مثلا نباید مادرش بفهمه نباید اینجا رو دخالت میکرد. گاهی اوقات از این تعابیر استفاده میکنن، خیلی هم شیک میپرسن. مثلا جلسه مشاوره تشکیل میشه، میگه بگیم به مادرشون مثلا. تو ذهنش هم فرض میگیریم چیز بدی نیست، میگه آقا مثلا با این وضعیت گویی نظام زندگی من تحت تأثیر نظر مثلا مادر شوهره، نباید ما مثلا این خط دیوار حائل زندگیمون رو مشخص کنیم. حالا اگه خانم این جمله رو گفت، خانم ها بهش چی جواب میدن؟ خانم امینی مثلا چی میفرماین؟ چه راهنمایی براش میکنه؟ اصل حرف غلطه، آدم باید خونش زندگیش نظامی داشته باشه. نه. اصل حرف غلطی نیست. خب پس این خب باید چی کار کنه؟ خب اگه میدونست که این کارا رو نمیکرد، درست نمیشه؟ خانم دوست خان ازشون چیه؟ این که من به شوهرم اصرار کنم که اینو بگو حتما، این خوبه یا بده؟ در واقع با این مقدمه دو تا نکته ذیل این تو ذهنتون باشه، باز اگه کسی خواست تکمیل کنه بگه، من دارم هم فکری میکنم و هم فکری میطلبم. نکته اول اینه که هر نوع گفتنی از سمت یکی از زوجین نسبت مسائل خانوادهش به خانواده خودش باید با مدیریت خودش انجام بشه، نه با فشار و اصرار همسر. یعنی اگه خانوم متوجه شد که مادرش فلان اشتباه رو کرده یا پدرش، خودش میدونه با پدر مادر خودش، اگر این بخواد با اصرار یا تحریک همسر اقدامی بکنه معمولا خراب میشه. اصرار و تحریک، یه موقع داریم صحبت میکنیم به این نتیجه میرسیم که خوبه ما به مامان جون بگیم، مثلا فرض کنید که طاهره رو بیشتر از حوراد مثلا تحویل نگیرن، اینو با هم توافق میکنیم، میگیم خیلی. وقتی توافق کردیم هر کسی مسئول خانواده خودش و خودش میدونه چجوری با پدر و مادرش صحبت کنه. ولی اگر تحریک صورت بگیره یا عروس منتظر باشه واکنشی رو خوب ببینه یا این اتفاق در مقابل چشمانش صورت بگیره، کار خراب میشه. نکته دوم هم اینه، هر کسی هر مطلبی میخواد به والدینش بگه حواسش باشه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کس والدینشو ناراحت بکنه فقط عقهما، مصداق عق والدین. عق والدین نیست که حتما پدری بشینه و بچهشو نفرین کنه، دلش بگیره، دلش بگیره. دلگیری پدر مادر خیلی مهمه، دلگیری همسر خیلی مهمه، دیگه دلگیری چی مهمه یا کی مهمه؟ بقیه مهم نیست، برای پدرشون صلوات. دلگیری فرزند نه به معنای این که فرزند مثلا نباید، خیلی اوقات بچه ها دلشون میگیره ولی پدر مادر باید یک کارهایی بکنن. تو این رده بخواییم بگیم سومیش چی میشه؟ نه دیگه، اون همون همسر و خانواده و ایناش مصداق همون میشن. خب اونه بخواییم بگیم اون که مصداق اتم و اکمل والد است، منظورم چیزی بعد از اینها معلم و استادم هست، کسی که حقی به گردن آدم داره. کسی که حقی به گردن آدم داره دل اورم باید مواظب بود، دل اورم باید مواظب. روایت بعدی ان ابي جميله ان ابي جعفر عليه الصلاوات والسلام كان في بني اسرائيل. روایت خیلی عجیبه، خیلی روایت عجیبیه، گمان میکنم که در هیچ مجلس و محفلی تا به حال به گوشتون نخورده باشه. خیلی روایت جالبی هم هست و جالبه که در بهار 14487 نقل شده. روایت خیلی تکان دهنده است. کان فی بنی اسرائیل عابدون یقال له جریح. من که تا حالا از هیچ کس نشنیدم، نمیدونم، شاید حالا شما توفیقتون بیشتر بوده شنیدی. میخوام یه سب بکنیم خانم صابخونم بیان که این روایت کامل بشنم. آقا چه بو قرمه سبزی میومد، یعنی من اول فکر کردم که ما دعوتیم شام، بعد متوجه شدم نه، یه عده دیگه قرار بعدم بیان جا ما بشینه. نه دیگه، ما این امرها خاطر یه قرمه سبزی نمیان، ولی خب اگه اینجا سفره رو مینداختین شاید فکر میکرد. یه عابدی بود در بنی اسرائیل، بهش گفتن، بهش میگفتن جریح، اسمش جریح. و کان یتعبد فی صومعه، در صومعه ای عبادت میکرد، یه مکانی برای عبادت. گفتین خانم صاحب کنم بیان. فجاعت و امه و هوه یسلا، مادرش اومد داشت نماز میخوند. فدعت و فلم یجبها، مثلا نمازم دارم عبادت میکنم، نماز داشتم، نماز فلان دارم میخونم، مادرش اومد صداش کرد جواب نده. فانصرفت، مادرش که جواب نده رفت. ثم اتته و دعته فلم يلتفت اليها فانصرفت. دوباره اومد و دید بهش توجهی نمی کنه، دوباره رفت. ثم اتته و دعته فلم یجبها، دوباره اومد صداش کردی جواب نمید. کاش بعضی های دیگه هم بودن تو جلسه. این واقعا این وزنه بین مادر هم مادر شوهر و زن یه وزنه ایست که از مشکلات خانواده درمانیه، با رویکرد دینی البته، با رویکرد غیر دینی امثال آقای الف و به و جیم که این ورون بر صحبتاشون پخش میشه که میگن مامانت نیاز داره، که نیاز داره، میخواست نیازشو شوهرش جواب بده یا میخواست نیازشو دیگران جواب بدن. من صراحتن شنیدم اینا را که تو تعالیم تربیتی خانواده میگن، ولی با رویکرد دینی اصلا قصه این نیست. ثم اتته و دعته فلم یجبها ولم یکلمها فانصرفت، دوباره بار سوم جواب صدا کردی جواب نمیده، خیلی مشغول عبادت و اینا بود. و هی تقول اسأل الله اسأل اله بنی اسرائیل ان یخذلک، مادر دلش گرفت گفت از خدای بنی اسرائیل میخواهم که تو را مخذول کند، از خدا میخواهم که کوچیک بشی. مثلا به تعبیر بعضی مادرای امروزه چی میگن؟ مثلا انشالله ذلیل شی یا انشالله خیر نبینی، یه همچی تعبیر. فلم ما کان من الغد، گذشت فردا جاءت فاجرتون، یک زن اهل معصیتی که باردار بود آمد در اون صومعه و قعدت عند صومعته قد اخذها الطلق، فرزندی رو اونجا به دنیا آورد و رها کرد. فدعت ان الولد من جریح، گفت این بچه جریحه. ففشا فی بنی اسرائیل ان من کان یلوم الناس علی الزنا قد زنا، کسی که در بنی اسرائیل مشهور شد، کسی که مردم رو از معصیت دور می داشته و مردم گفته معصیت نکنی، خودش معصیت کرده، این هم ثمره معصیتشه. و امر الملکو به سلبه، خبر به گوش امیر رسید، دستور داد بگیرن اعدامش کنن. فاقبلت امه الی تلتم وجهها، مادرش هم اومد دور این، حالا اینو گرفتنش، جمعیت دورش جمع شدن، مادرم اومد وقتی دید بچهش به این روز افتاده شروع کرد بر صورتش زدن. فقال لها اسکتی انما هذا لدعوتک، مادر آرام باش، این ثمره دعای شماست، دعای خودته. فقال الناس لما سمعوا ذلك منه و کیف لنا بذلك، مردم وقتی دیدن این برگشت گفت این ثمره دعای توی ای مادر، گفتن دست نگه داریم، این که گفتی چی بود؟ چی گفتی نسبت به مادره؟ این داستان چیه؟ ماجرا چی بود؟ و کیف لنا بذلك؟ قال هات الصبي فجاءوا به، گفت بچه رو بیارید، بچه رو آوردن. فاخذه فقال من ابوك، بچه رو گرفت گفت پدرت کیه؟ ظاهرا اینجا یه چیزی در تقدیر روایته و اون اینه که مادر نسبت به دعایی که کرده پشیمان میشود و از بچه راضی میشود، به واسطه این رضایتش خدا چنین لطفی رو میکنه، بچه رو میارن میگه بابات کیه؟ فقال فلان رائی لبنی فلان، فاکذب الله الذين قالوا ما قالوا في جريح، گفت پدر من فلان، سلام، پدر من فلان کشاورز فرزند فلانی. فخلف جریح الله یفارق امه یخدمها، جریح نجات پیدا کرد و نیت کرد که دیگه در خدمت مادرش باشه. خب از این روایت چند تا نکته میشه به دست. نکته اول این که اگر در نمازم بودی اجابت دعوت مادر. یه بار اینو باز یادمه که در یک جلسه گفتم، جلسه اینجا یا جای دیگر رو خاطرم نیست. ما شبیه این رو راجع به همسر هم داریم. یه جای من اینو عرض کردم، یه آقای گفت آقا یعنی خدای متعال راضیه وقتی بنده اش داره عبادت میکنه از عبادتش صرف نظر کنه بیاد ببینه مثلا حالا این سیبیل از بناگوش در رفته چی میگه؟ جواب: اگر دستور خود خدا باشه قطعا مورد رضای خداست، اما اگه خدا دستور داده باشه به هیچ وجه این نماز مستحب به تو ترک نکن و نشکن و دستور خدا اطاعت بشه. آقای جرعه داره نماز بخونه، مادرش صداش میکنه، باید برگرده جواب بده. حالا هزار تا قل هو اللهش رسیده به مثلا 998 تا، باید برگرده جواب بده. این دستور خداست. مگر جایی که آدم مطمئنه که مادر یا حالا در جایگاهی ویژه تری پدر واقعا اون امرش و اون فریاد زدنش یا اون صدا کردنش دستور عجله‌ای نیست. مثلا نمیدونستی شما تو اتاقی، میگه محمد میبینه سر نماز، میگه خیلی نمازی تموم شد بیا پل من. یا این جمله بعدی هم نمیگه، میگه ای سر نماز میره، ولی یه موقع میگه محمد بیا همین الان بیا، اونجا دیگه اطاعته. این به نکته یک این روایت. حتی اگه در نماز بودی، حالا سر کار بودی و اینا که دیگه هیچ. نکته دوم روایت این است که والدین حواسشون به دعا کردناشون باشه. ما نمیدونیم کدوم دعا به این سرعتی که ما دعای جرعی مادر جرعی مستجاب شد مستجاب میشه، نمیدونیم. یعنی هر دعایی ممکنه، هر دعایی ممکنه اینقدر سریع اجابت بشه. خیلی هم اگر مثلا چند روزم میگذشت جرعی مثلا توبه میکرد یا میاد پل مادر شاید محقق نمیشد، ولی به این سرعت. سوم، لطف خدا شامل حال جرعی شد، مادرش ازش راضی شد. معلوم نیست که همیشه فرد راضی بشه. یادتونه در روایت پیغمبر، پیغمبر گفتن مادرش کیه؟ گفتن فلانی. گفتن راضی شو. گفت راضی نمیشه، خیلی من اذیت کرد. راضی شدن به این راحتی ها نیست. یا وقتا مادر راضی نمیشه، پدر راضی نمیشه. نکته چهارم، اگر رضایت خدا، گفتیم سخط خدا به اون سرعت اثر میکنه، رضایت خدا هم به این سرعت میتواند اثر کنه. اون روایت چیه که اثرش از چاقوی تیز در گوش بیشتره و سریعتره؟ روایتو کی یادشه؟ تشبیه روایت دیگه، اثر الف در ب بیشتر و سریعتر است از اثر چاقوی تیز در گوش. چی؟ اون روایت یادم نیست، یه همچین چیزی نیست. اون برنده هست، ولی این روایتی که مثال گوشت رو میزنن اون نیست. شما روایت خونده این، باید اینا رو بلد باشین دیگه انشالله. حالا میتونیم با من تکلیف بگیم، اب نداره، خودتون انجام میدین دیگه. حالا لازم نیست حتما جلسه بعدی وجود داشته باشه که یه قبیح اخلاقی است در ایمان. در کنار این، چون شما جای دخترتون رو خالی کردین، یه روایتی رو بگم در زمانی که جناب جرعی به مادرش بگه بله مادر چیکار داشتیم. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر روایتی بتونم الان پیدا کنم، خیلی روایت عجیبی است. چه؟ حالا بذار این روایت رو بگم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن اوس شاهد من امتی والغائب و من فی اسلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه به بر الوالدین. وصیت میکنم همه امتم را حاضر و غائب، حتی اونایی که هنوز به دنیا نیامدند، فی اسلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه. به چی؟ به بر الوالدین. خب این بر والدین یعنی چی یا رسول الله؟ و ان سافر احدهم فی ذلک سنتین فان ذلک من امر الدین. اگر این آقای جرای اطاعت میکرد صحبت مادرش و مادرش صدا میکرد، میگفت من یه پسه میخوام، برو برام بیار. به تعبیر پیامبر و ان سافر احدهم فی ذلک سنتین، اگه یه بچه دو سال مسافرت کنه به خاطر اطاعت امر پدر یا مادر، حضرت فرمودند فإن ذلک من امر الدین، این امر دینه. یعنی اگر بخوای دیندار باشی، پدرت بهت میگه این کارو بکن تی اتاق، برگردی بگی ما خودتون نمیتونیم بریم، مگه خودتون پا ندارین؟ بعضی بچه‌ها چی میگن؟ چی غلام سیاه چی غلام توش داره؟ آره نوکر شما غلام سیاه، مثل که بزرگتران میگن اجا. آره نوکر شما غلام سیاه، از این حرفا. حضرت میگن اگه دو سال باید تو راه بری تا بری این لیوانو بیاری برای بابات، باید بری. این عین دینداریه. اینو چه کسی میگه؟ صاحب شریعت میگوید، صاحب شریعت میگه. لزومی داره حتما اگر کسی خدمت به والدینش کرد خونش خیلی وسیع باشه؟ در دنیا نه، ولی در آخرت خدا به وعد وعید و وعیدش عمل میکنه. حتی اگه بعضی مؤاخذه هاشو انجام نده، ولی به وعده های نیکویی که داده است عمل میکنه. یعنی به این معنا نیست حتما اگه یه پدری گفت ایشالله دست به خاکستر بزنی طلا بشه، حتما این اتفاق برات بیفته، ولی این اتفاق برات میفته، جنس دیگرش در دنیای دیگری. گاهی اوقات میبینید برای یه خانواده‌ای، شاید شماها آشنا داشته باشین این ورون بر، بعضیا هر چی اولاد پیدا میکنن، مثلا اولادشون نابیناست یا عقب مونده است، هی از خدا طلب اولاد میکنن، اولاد نابینای دیگری یا عقب مانده دیگری داده میشه. ببین شما پرونده‌ای که در پشت من هست یا در پیشانی من نوشته رو که باز بکنی، نوشته صاحب 5 اولاد عقب مانده. پدرم گفته ایشالله دست به خاکستر میزنی طلا بشه، این 5 تا شده او 5 فرزنده خیلی خوشتیپ خوشگل مثلا. پس این دست به طلا بزنی حتما آدم دنبال وزنه طلا و خاکسترش نگرده. گاهی اوقات در این پرونده نوشته شده است که هواپیمای ایشون در اولین سفر به کرمانشاه برود در کوه، خدای نکرده. مادرم میگه خدا خیرت بده. نگاه میکنون یکی پاک کرد، نوشت اون پرواز را ایشان جا بماند، تموم شد، هواپیما میره تو کوه، من شما جا میمونی. این روایت رو بگذارید در کنار روایت جرعی که خیلی روایت عجیب و شنیدنی بود، که حالا دیگه اونایی که یه خوده با تأخیر اومدن بعدا انشالله روایت رو میبینن. روایت بعدی به هم بفهم به نظرتون سوال ما رو کجاست؟ دفتر مشاوره. بله خیلی به خوبی اشاره فرمودی که سوال ما رو کجاست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال من نظر الى ابویه نظر ماقتن، هر کس به والدینش نگاه کنه نگاه از روی غضب نظر ماقته، نه که حرفی بزنه همچی چپ چپ. و هما ظالمان له، اتفاقا اونا بهش ظلم کرده اند. لم یقبل الله له صلاح، خدا نمازشو قبول نمیکنه. به والدینی که ظلم کردن از رو غضب نگاه کنه. اینا رو باید دن بچه هاش یاد بده. انا ابی عبدالله علیه السلام من العقوق، از چیزهایی که موجب عاق والدین شدنه، مستحق عاق شدنه چیه؟ ان ینظر الرجل الى ولدیه یحد النظر الیهما، نگاه معترضانه به پدر و مادر مستحق عقوق والدینه. نگاه معترضانه با نگاه از روی خشم فرق میکنه. خدا به ما رحم، خدا به ما رحم. آزار والدین میشه حداقل آق، حداقل آق. بعد گاهی اوقات پدر مثلا دلش هم میگیره، منم میفهمم، یه درجه بالاتر. یه موقع به زبان هم جاری میکنه، یه موقع تو سر خودش هم میزنه، خدای نکرده. اینا درجات مختلف دیگه. ولی تو روایات تعبیر آق در مقابل آزار قرار گرفته. تو روایت قبلی که نمیدونم بودید یا نه، من احزن والدیه فقط عقه هما، محزونشون کن، یه چیزی بگید مادرتون ناراحت شد. روایت بعدی، ان اصناف من امتی، پیغمبر فرمودن یه دسته های از امت من هستن، لا یستجاب لهم دعاؤهم، دعاشون مستجاب نمیشه. یکی از اون دسته ها رجلون ید او علا والدی، کسی که طلب چیز بدی کنه برای پدر مادرش، بچه عصبانیه، باباش داره از خونه میره، مثلا میگه الهی، مثلا چه میدونم، نگم دیگه به زبانم جاری نمیشه، داره میره پدره، یه جمله منفی، یه چیزی بگه علیه والدینش باشه. خدا چیکار کنه مامانمو که مثلا یه همچین دست گلی برام گرفته؟ این علیه مادره دیگه. قال رسول الله لعن الله من لعن والدی، این روایتو داشته باشین. از پیغمبر سوال پرسیدن یا رسول الله، توی یه روایت دیگری، ایوجد رجل یلعن ابوی، آیا ممکنه کسی پدر مادرشو لعن کنه؟ و از خدا بخواد معنای لعن چیه؟ خب معنای لعن و نفرین چیه؟ طلب کردن از خدا که دور از رحمت خدا باشه. ممکنه حضرت فرمودن نعم یلعن آبا الرجال و امهاتهم فیلعنون ابوی، کسی پدر و مادر دیگران رو لعن کنه و اونا در جواب پدر مادر این لعن کنن، این نوعی لعن پدر مادر خوده. حضرت فرمودن، ما تعیین نکردیم، ما میگه یه جملاتی خلاصه حرفای ناموسی بزنی، حرفای ناموسی بزنه، عملا خودت داری حرفای اینجوری میزنی. این تیکشو اینجوری گفتم که همچین شیر فهم شد. روی ان الله قال لموسی اخبر عبادی، یا موسی به بندگانم بگو، من عق والدیه او سبهما، هر کسی که دشنام بده والدینشو یا اونها رو طلب دوری از رحمت خدا بکنه براش، مسلمین کانا او مشرکین، مسلمون باشن یا مشرک باشن. ثم مات قبل ان يموتا، و قبل از ان اونها از دنیا برود، یعنی در این حال از دنیا بره. فلا امان له اندی، نزد من امان نداره. یعنی به قول ما هر چی دید دیگه از چش خودش دیده. اینجا امانی نیست، آرامشی نیست. حال چرا فهمودم اگر قبل از اونها از دنیا بره فرصت توبه نداره؟ چون اگه اونا زودتر از دنیا برن ممکنه طلب مغفرت و طلب رحمتی از برای اونا بکنه، از عاق والدین خارج بشه. سب هما لزومن خیلی مثلا تعابیر خیلی ویژه نیست، بعضی از جملاتی که بعضی بچه های امروزی میزنن و اینا، اونایی که مثلا بعضی هاشون تو خونه شون ممکنه سگ هم داشته باشن، مثلا آدم از کنار خونهشو گرد میشه مثلا میبینه این داره با باباش اینجوری ها حرف میزنه، اینا بعضیش مستاق سب دیگه اگر این کار انجام بده. روایت بعدی که باز ما شاید به این معنا مبتلا بهش نباشیم، ولی من اینو میخوانم به خاطر یه درجه دیگهش. وجود مقدس از صادق علیه السلام فرمودن ملعونون ملعونون من ضربه والدهو او والدته، ملعون است ملعون است کسی که پدرش یا مادرش رو بزنن. ملعونون ملعونون من عق والده، ملعون است ملعون است کسی که عق والدنش بشه. زدن همیشه این نیست که مثلا آدم بگیره پدر مادرش رو بزنه. حالا بعضی پدر مادرها یه وقت بروش از رو شوخی مثلا یکی میزنن پشت بچهشون، بچه هم به هم گده شطرق مثلا میخوابونه پشت اونا، این نوعی زدنه دیگه، این نوعی زدنه. یعنی زدنه حتما نباید خیلی، حالا آره حالا نه، یعنی خیلی بگیره مثلا بزنه، اینم ظاهرا نوع روایت معناش اینه. حالا خوبه که به قول ما شوخی بدنی نباشه، فاصله های ایمنی رعایت بشه، ولی اگرم یه پدری یا یه مادری شوخی بدنی کرد، بچه ها متقابلا شوخی بدنی نکنن. خب یه استراحت بفرمایید، پذیرایی بشین، بعد انشالله بقیه عرایزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.